خبر کې پیغامونه خو نور هم ستخو د خبرونه وخت هم دومره او په بل خبرونه کې به درته حتما خبره کوم تر بلې خبرونه او بلې
سلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش مجری این برنامه و همکاری تکنیکی عبید الله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را نیز برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم اخبار را داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با افتتاح سرور یا دیتابیس پروسه انتقال اطلاعات بیومتریک به این سیستم آغاز شد. رئیس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان میگوید پولی را که حکومت با این صندوق دعوت کرده بود تا اکنون نپرداخته است. پلیس پاکستان دوسیه‌های جنایی در مورد صدها تن به اتهام عریق عمدی، خرابکاری و خشونت‌ها در جریان تظاهرات را آغاز کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با افتتاح سرور یا دیتابیس پروسه انتقال اطلاعات بیومتریک به این سیستم آغاز شد. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت
امروز کمیسیون مستقل انتخابات دفتر مرکزی سرور افتتاح شد. دو وظیفه سروری هستند که هم موادی که در سیستم بیومتریک وجود دارن و به کابل انتقال داده میشه اونم بیتا و بعد از او باز امرای سرور وصل میشه تا همه مواد به شکل آنلاین به سرور انتقال داده شود.
به گفته آقای سادات تا اکنون اطلاعات بیومتریک از 23 ولایت به کابل انتقال یافته است. اطلاعات از متباقی ده ولایت دیگر نیز تا چند روز آینده به کابل انتقال خواهد یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی همه ولایات به جز کابل دوم قوس و نتایج کابل دهم قوس اعلان می شود و بر اساس قانون انتخابات نتایج نهایی یک ماه بعد از آن اعلان خواهد شد. قبلا این کمیسیون 19 عقرب را تاریخ اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان اعلان کرده بود. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان در مورد صلح این کشور به طور هماهنگ عمل نکنند این تلاش‌ها نتیجه مطلوب نخواهد داشت. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت
هرگاه اطراف درگیر از آمریکا گرفته تا کشورهای منطقه روسیه، ایران، پاکستان، چین و غیره کشورها یا یک نظر واحد پیدا نکنند و به روی منافع افغانستان فکر نکنند و فکر نکنم آنچنان که صد ما بتوانیم بخواهیم صلح تامین شود یا یک هماهنگی در بینشان باید بمیان باید تا باش افغانستان شاید صلح باشه.
بر اساس گزارش برخی رسانه‌های روسیه قرار است نشست مسکو در مورد صلح افغانستان به اشتراک برخی کشورها به تاریخ 9 نوامبر برگزار شود. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید تا هنوز در مورد چگونگی و زمان برگزاری این نشست بین افغانستان و روسیه یک توافق نهایی صورت نگرفته است. رئیس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان میگوید پولی را که حکومت با این صندوق تعهد کرده بود تا اکنون نپرداخته است. محمد آصف وردک در یک نشست خبری گفت حکومت افغانستان برای بیمه خبرنگاران 15 میلیون افغانی را با این صندوق تعهد کرده که 5 میلیون آن از حساب شخصی رئیس جمهور غنی گفته شده است، اما تا اکنون این پول در اختیار آنها قرار گرفته داده نشده است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان دوسیه‌های جنایی در مورد صدها تن به اتهام عریق عمدی، خرابکاری و خشونت‌ها در جریان تظاهرات را آغاز کرد که در آن کشور بعد از تبرئه یک زن عیسوی صورت گرفت. یک حزب تندرو اسلامی تظاهرات را در سرتاسر پاکستان انجام داد که در جریان آن هزاران تن به جاده‌ها برآمده، شاهراهای اساسی را مسدود ساخته و موترها را به آتش کشیدند. این تظاهرات 3 روزه به تاریخ 2 نوامبر زمان آغاز شد که سر محکمه پاکستان حکم اعدام آسیه بی بی 54 ساله را لغو کرد که به جرم اهانت به اسلام محکوم شده بود. وزارت داخلی پاکستان در یک اعلامیه گفته است دوسیه‌های جنایی در مورد کسانی باز شده که تظاهرات صلح‌آمیز را به خشونت کشانیدند. پلیس ایالت پنجاب پاکستان 1000 دوسیه و پلیس اسلام آباد حدود 250 دوسیه جنایی را آغاز کردند. به گفته پلیس این گونه دوسیه های جنایی در ایالات سند و خیبر پختونخوا نیز آغاز شده است. هزاران تن امروز در ایران با راه اندازی راه پیمایی سال روز تصرف سفارت امریکا را در تهران تجلیل می کنند. حمله تظاهر کنندگان در سال 1379 میلادی بر سفارت امریکا در تهران و گروگانگیری تعدادی از دیپلماتان امریکایی باعث آن شد تا ایالات متحده امریکا روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کند. در جریان راه پیمایی امروز مرگ بر اسرائیل و ایالات متحده امریکا شعار داده می شود. به تاریخ 4 نوامبر سال 1979 میلادی بعد از آن که ایالات متحده امریکا از سپردن محمد رضا شاه پهلوی پادشاه سابق ایران به رژیم اسلامی خودداری کرد، محصلان ایرانی بالای سفارت امریکا در تهران حمله برده و برای 444 روز دیپلماتان امریکایی را در گروگان نگه داشتند. از آن زمان تا اکنون ایالات متحده امریکا با ایران روابط دیپلماتیک ندارد. و خبر آخرین که یک گروه ناظر میگوید در جریان تظاهرات ضد حکومتی در مسکو حداقل 8 تن توسط پلیس روسیه دستگیر شدند. بر اساس گزارش گروه مستقل ناظر OVT Info، همچنان در ناحیه لوبیان و در جنوب شرق مسکو نیز پلیس 3 سازمانده تظاهرات ضد حکومتی 4 نوامبر را دستگیر کرده است. تظاهرات ضد حکومت در روسیه همزمان با تجلیل از روز وحدت ملی صورت گرفت که در آن گروهی از ملی گرایان و طرفداران حکومت روسیه در جاده های مسکو راه پیمایی کردند. رخصتی عمومی 4 نوامبر روز وحدت ملی 10 سال قبل توسط کرملین اعلان شد تا تجلیل از انقلاب بلشویک آن کشور را تعویض کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بله، تشکر از همراهیتون با ما و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان در موضوع صلح افغانستان هماهنگ عمل نکنند، تلاش‌های صلح نتیجه مطلوب در قبال نخواهد داشت.
هرگاه اطراف درگیر است، امریکا گرفته تا برای منطقه بیا یک نظر واحد پیدا نکنم و فکر نکنم آنچنان که صد ما بتوانیم بخواهیم صلح تامین شود.
شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند که حکومت افغانستان باید تلاش کند تا از نشست‌ها در رابطه با صلح این کشور استفاده درست کند.
امریکایی ها تا و حتی شوردگی در منطقه محاسبات سیاسی خود دارد. ما نتانیم که این کار را بکنیم، فکر میکنیم که حتما سبوتاش خواهد شدن، ولی یک فرصت مشترک هستیم کلشان را باید تلاش خود بکنن.
نگاه به وضعیت فابریکه نزاجی گلبهار و موضوع بازسازی این فابریکه که بزرگترین مرکز تولید تکه های مرغوبی افغانستان بود نیز خواهیم داشت.
خیر بود، برکت بود، سازنجی میبافتن، کتان میبافتن، تافته می کمپل میبافتن.
و از رویدادهای جهان می‌شنویم که اسرائیل از آغاز تحریم‌های تازه آمریکا بر ایران استقبال کرده است. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید و برنامه‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در پی خواهد آمد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان در موضوع صلح افغانستان هماهنگ عمل نکنند، تلاش‌های صلح نتیجه مطلوب در قبال نخواهد داشت. عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که نشست مسکو یا نشست‌های مشابه دیگر زمان موثر خواهد بود که هدف اشتراک کننده های آن واقعا تامین صلح در افغانستان باشد. این در حالی است که قرار از روز جمعه آینده نشست مسکو درباره صلح افغانستان برگزار شود. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این کشور باید از تلاش‌های اخیر امریکا، دلچسپی و دلچسپی روسیه برای موفقیت پروسه صلح در این کشور بیشتر استفاده کند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
در آستانه برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان، هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که تامین صلح در این کشور به عملکرد هماهنگ و واقعی کشورهای منطقه و جهان بستگی دارد. عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه میگوید که کشورهای منطقه و جهان با ویژه روسیه و امریکا باید رقابت‌هایشان را کنار گذاشته و برای موفقیت روند صلح افغانستان به گونه درست همکاری کنند. آقای عرفان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که اگر چنین نشود نشست مسکو و نشست‌های مشابه دیگر در زمینه تأمین صلح در افغانستان نتیجه لازم به همراه نخواهد داشت.
هرگاه اطراف درگیر از امریکا گرفته تا کشورهای منطقه روسیه، ایران، پاکستان، چین و غیر کشورها یا یک نظر واحد پیدا نکنند و بر روی منافع افغانستان فکر نکنند، فکر نکنم آنچنان که صد ما بتوانیم بخواهیم صلح تامین شود یا یک هماهنگی در بینشان باید بمیان باید تا باشد افغانستان شاید صلح باشه.
قرار است نشست مسکو درباره صلح افغانستان با اشتراک چندین کشور تا چند روز دیگر در پایتخت روسیه برگزار گردد. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته که تا هنوز درباره چگونگی و زمان راه اندازی نشست مسکو میان افغانستان و روسیه توافق نهایی صورت نگرفته است. اما برخی از رسانه ها به نقل از وزارت خارجه روسیه گفته که این نشست در نهم ماه جاری میلادی یعنی به روز جمعه آینده برگزار می گردد. وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفته که ایران، پاکستان، هند، چین، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، امریکا، نماینده طالبان و برخی از چهره‌های مطرح سیاسی افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به این نشست دعوت شده اند. خبرگزاری رویترز گفته که امریکا اشتراک در این نشست را رد کرده است، اما طالبان به تازگی در این باره ابراز نظر نکرده اند. حالا عزیز الله حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان نشست مسکو را برای صلح این کشور با اهمیت می‌داند. آقای دین محمد اما می‌گوید که موفقیت تلاش‌های مسکو و واشنگتن در بخش صلح بستگی به استفاده و مدیریت خوب افغان‌ها دارد.
افغان‌ها در واقع می‌تواند که موضوع را به طرف خوبی و به طرف حل مسئله از دلچسپی که روسا دارن و از روز دلچسپیشان برای حل مسئله افغانستان یا مشکلی که واز همسایه از ترس میباشه برای گم شدن ترس از اونا از این مجلس خوب استفاده شود.
قرار بود که نشست مسکو درباره صلح افغانستان در ماه اگست سال جاری میلادی برگزار گردد، اما این نشست به خواست کابل در آن زمان به تعویق افتاد. حالا این نشست در حال راه اندازی می شود که امریکا نیز از طریق زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان تلاش هایش را افزایش داده است. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان می گوید که برای اشتراک در نشست مسکو از سوی افغانستان هیئت تعیین شده و وی ابراز امیدواری می کند که نشست مسکو و تلاش های دیگری که در بخش صلح ادامه دارد نتایج خوب در پی داشته باشد.
در این حال شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند که حکومت افغانستان باید تلاش کند تا از نشست ها در رابطه با صلح این کشور استفاده درست صورت بگیرد. انتظار خادم از این کارشناسان روابط بین المللی است که با ابراز این مطلب میگوید حالا امریکا و روسیه تلاش دارند تا در بخش صلح افغانستان نقش مهم داشته باشند. نسیم شفق در این باره با آقای خادم مصاحبه کرده است. آقای خادم در پاسخ گفت:
ما عقیده دارم که جنگ و صلح افغانستان امروز محدود بر نفع و تاوان افغانستان محدود نیست، بلکه امریکایی ها و هر کشور دیگه در منطقه محاسبات سیاسی خود دارند. کنفرانس مسکو من نمیتونم که بگویم به شکلی بدبینانه اونا را تصویر بکنم. امروز روسیه ها در مقابل امریکایی ها استاد هستن و تلاش میکنه که در روزای اخیر جنگ که بعد از 18 سال که جنگ در افغانستان بودن امتیاز صلح را به دست بگیره، در حالی که امریکایی ها تلاش میکنه که تصاحب جنگ و صلح افغانستان باشه. صلح یک وجیبی مشترک است، هر طرف صلح میخواد، مگر که ما نتانیم که این کار رو بکنیم. فکر میکنیم که حتما سبوتاش خواست شدن، ولی یک فرصت مشترک هستین کلشان رو باید تلاش خود بکنن.
بله خادم صاحب، با توجه به این موضوع که شما هم یادآوری کردین که موضوع منافع و تلاش برای به دست آوردن منافع، این خود به نحوی فکر نمی‌کنید که بین مسکو و واشنگتن تصادم را ایجاد خواهد کرد و این تصادم سبب سبوتاش کردن پروسه صلح یا ایجاد مشکلات در برابر تلاش‌های صلح در افغانستان خواهد شد؟
هر نوع تصادم در افغانستان بر ضرر مردم افغانستان و حکومت افغانستان. ما تصادمات رو به دو قسم، دو دسته تقسیم میکنیم. یک تصادمات مخالفت های سیاسی هستند و هم دوم مخالفت های نظامی. حتما تقابلات سیاسی قابل مهار است، ولی که تصادمات نظامی و مخالفت های سیاسی بین روسی ها و امریکایی ها باشه، من فکر میکنم که بدون از اینکه جنگ متداوم بسازه هیچ گزینه دیگه وجود نداره. پس ما مطمئن هستم که اگر دیپلماسی افغانستان به شکلی تمثیل شود که هم روسی ها و هم امریکایی ها خود را در صلح و سیاست آینده خود ببینه، ما فکر میکنم که یک رای حل است.
پس حالا که نشست مسکو در راه است و قرار است در نهم ماه نوامبر برگزار شود، شما نگاهتان به این نشست چگونه است؟ چقدر به این نشست امیدوار هستین که بتانه در زمینه روند صلح افغانستان مفید و مؤثر واقع شود؟
من نمیخوام که بدبینانه نظر بتوم، ولی ای که حکومت افغانستان بتانه تلقین بکنه بر هر طرف که دیگه جنگ گزینه در افغانستان و هیچ جنا نمیتونه که از استفاده بکنه. ما باور دارم که هر قدمی که به خاطر آوردن صلح در افغانستان و یا هم بیرون از افغانستان برداشته میشه، ما اونا را به پال نیک میبینم، مگر که ما بتانیم از هنر سیاسی و هنر دیپلماتیک یک طریقه را تمثیل بکنیم و تصویر بکنیم که هر طرف این فرصت مشترک ببینه، نه یک قدمی مخالف جنایی دیگه.
مصاحبه انتظار خادم تحلیلگر مسائل سیاسی رو میشنیدید که در مورد نقش کشورها در پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سیستم سرور یا دیتابیس در مرکز این کمیسیون افتتاح و روند انتقال اطلاعات بایومتریک به این سیستم در مرکز این کمیسیون را آغاز کرد. مسئولان این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفتند این کار به هدف تأمین شفافیت و جلوگیری از آرای تکراری و مشخص شدنی آن صورت گرفته است. در این حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا این روند را یک کار نمایشی از سوی کمیسیون خوانده و میگوید هیچ موثریتی ندارد. جوید حسن‌زاده گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید افتتاح سرور یا دیتابیس و روند انتقال اطلاعات بایومتریک به این سیستم در حضور نمایندگان و ناظرین نهادهای ملی و بین المللی رسما در مرکز این کمیسیون در کابل آغاز گردید. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این روند به هدف تامین شفافیت و مشخص شدن آرای تکراری صورت گرفته است.
امروز کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر مرکزی سرور افتتاح شد. وظیفه سروری هستند که هم موادی که در سیستم بیومتریک وجود دارن و به کابل انتقال داده میشه، اونا بیتا و بعد از او باز امرای سرور وصل میشن تا همه مواد به شکل آنلاین به سرور انتقال داده شود.
آقای سادات گفت که تا کنون مواد بایومتریک از 23 ولایت به کابل انتقال یافته و متبقی 10 ولایت دیگر نیز تا چند روز آینده به کابل انتقال خواهد یافت. وی میگوید تلاش میشود تا زمان تعیین شده برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه این روند به صورت درست عملی و تکمیل گردد. این در حالی است که روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تاخیر در زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه خبر داد. مسئولان این کمیسیون گفتند که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 32 ولایت در دوم قوس و از ولایت کابل در دهم قوس اعلام خواهد شد، در حالی که مطابق با تقویم انتخابات قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در 19 ماه عقرب اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات آن را چند هفته به تاخیر انداخت. در این حال برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی از شیوه های کاری کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده و میگویند این شیوه ها نمیتواند در بخش تامین شفافیت و تفکیک آرای پاک و تقلبی مؤثر تمام شود. محمد نعیم میوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در مورد افتتاح سرور و آغاز روند انتقال اطلاعات بایومتریک شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات چنین گفت:
متاسفانه اساس سیستم خرابه. وقتی که اساس یا بیس خراب باشه، نمایشات کمک نمیکنه برای شفافیت و بر تفکیک رای سیاسفید. و بحث دومی که کاری که نمیکنن اصلا نظارتش خیلی مشکل است. چه تضمینی وجود داره مثلا که کسای دیگه در اون شست خود نمانده باشن بعد از اینکه انتقال پیدا کرده از محلات مراکز؟ چه تضمینی وجود داره که مثلا کسایی که شست خود مانده او واقعا کارتش تا تذکرش یا استیکرش جری نبوده باشه.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات تلاش کرد تا انتخابات ولسی جرگه سال 1397 را با استفاده از سیستم بایومتریک که یکی از خواستهای احزاب سیاسی را تشکیل میداد در کابل و ولایت را اندازی کند، اما انتقادهای وجود داشت که در روز برگزاری انتخابات وسایل بایومتریک در برخی مراکز درست فعال نبوده و مشکلات را به همراه داشته است. محمد نعیم میوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید کمیسیون مستقل انتخابات در مشوره با همکاران و شرکای انتخاباتیش روی یک مکانیزم دقیق تفکیک کار کند، زیرا با گفته وی کمیسیون مستقل انتخابات تنها از طریق سیستم بایومتریک به نتیجه نرسیده و مشکلات را به همراه خواهد داشت.
سخنگوی والی فرا میگوید برخی از اجساد رویداد سقوط هلیکوپتر در ولایت فرا را با پادرمیانی بزرگان قوم و صلیب سرخ به مرکز ولایت فرا انتقال دادند. ناصر مهری امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش ها جریان دارد تا اجساد باقی مانده را نیز با همکاری بزرگان قوم و صلیب سرخ منتقل نمایند، اما وی افزود که اگر این کار نتیجه ندهد از راه نظامی کار خواهند گرفت. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید که بررسی ها برای دریافت اجساد حادثه سقوط هلیکوپتر در فرا جریان دارد. باز هم جاوید حسن‌زاده گزارش میدهد.
بانک سقوط هلیکوپتر هردوی ملی در ولایت فرا 6 روز میگذرد، اما اجساد برخی از سرنشینان این هلیکوپتر هنوز هم لادرکند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که از میان کشته شدگان این رویداد تاکنون جسد 12 تن به دست آمده و تلاش ها برای دریافت بقیه اجساد نیز ادامه دارد. وی میگوید تلاش ها جریان دارد تا بتوانیم با وساطت بزرگان قوم و کارمندان صلیب سرخ جنازه های باقی مانده را نیز به مرکز فرا منتقل نماییم، اما اگر از این راه شد در آن صورت با استفاده از قوای نظامی برای دریافت اجساد عملیات خواهیم کرد، اما تا کنون 12 جنازه را انتقال دادیم و 13 تا 14 جنازه دیگر باقی مانده است. این در حالی است که چهارشنبه هفته گذشته یک هلیکوپتر وزارت دفاع افغانستان در ولسوالی اناردره ولایت فرا سقوط کرد که در نتیجه آن به شمول معاون قلوردوی 207 ظفر و رئیس شورای ولایتی فرا 25 تن جان باختند. وزارت دفاع افغانستان علت سقوط این هلیکوپتر را جابجایی وزن زیاد و مشکلات تکنیکی عنوان کرده، اما گروه طالبان ادعای هدف قرار دادن این طیاره را کرده و گفتند که اجساد این رویداد نزد آنها می باشد. آنها در بدل آن خواسته تبادل جسد مهاجم می شدند که جنرال عبدالرازق قمندان پیشین کندهار را آماج قرار داد. این ادعای طالبان را با ناصر مهری سخنگوی والی فرا شریک ساختیم، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. آقای مهری گفت که آنان تلاش می کنند اجساد باقی مانده را با همکاری مسافدان قوم و صلیب سرخ به دست آورند و با گفته وی هرگاه این کار نتیجه ندهد آنها عملیات نظامی را انجام خواهند داد. از سوی دیگر شماری از نمایندگان مردم در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه از حکومت خواستند تا دلیل سقوط این هلیکوپتر را با آنان شریک سازد که چرا و چگونه سقوط کرده است. نادرخان کتوازه یکی از اعضای این جرگه گفت که خانواده های قربانیان این رویداد تا هنوز دنبال جسدهای بستگانشان هستند، اما حکومت تا کنون نتوانسته است جسدهای قربانیان را دریافت کرده و به خانواده هایشان تسلیم دهد. طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه در این مورد گفت
در مورد تخلیه اجساد ما یک عملیات را در ساحات جیجک اجرا کردیم. متاسفانه که در او ساحات اجساد نبود. فعلا بخشای استخباراتی ما بالای تثبیت موقعیت از او کار میکنن و ما آمادگی مکمل در فرا در ساحات داریم که عملیات محاربوی را به خاطر به دست آوردن اجساد اجرا کنیم.
با گفته آقای بهرامی رویداد سقوط هلیکوپتر در فرا تحت بررسی جدی قرار دارد، اما با گفته وی به اساس معلومات ابتدایی این هلیکوپتر با اثر داشتن وزن زیاد و مشکلات تکنیکی سقوط کرده است.
باشندگان ولایت کاپیسا در حالی از اینکه کارهای بازسازی فابریکی نساجی گلبار تا هنوز آغاز نشده است شکایت دارند که رئیس جمهور غنی در سفر اخیرش به این ولایت از راه اندازی کار بازسازی این فابریکه خبر داده بود. در این باره گزارش مفصل داریم.
بازسازی فابریکه نساجی گلبهار امیدی که به ناامیدی مبدل شده است، اما در عین حال برای دوباره بازسازی این فابریکه از سوی رئیس جمهور غنی دستور داده شده است. عزیز الله حدود 50 سال پیش در فابریکه نساجی گلبهار کارگر بود. روز در کار و شب در کنار خانوادهش زندگی خوشی را می‌گذراند.
3 نفر در زمان وقتش که 12,000 شوه از تانگ بخار شروع باف شوبی رختامیزی رنگامیزی بافت کلان بافت خرد اموش مردم غریبی میکرد به بسیار روز خوب وظیفه میرفت اتایی که نفوذ زیاد بود موترهای بسیار کته کته بود مردم اتا بامی چکیده چکیده نیمی سرک میبود اما خیر بود برکت بود سرزنجی میبافتن کتان میبافتن تافتا می کمپل میبافتن
فابریکه نساجی گلبهار پس از شدت جنگ‌ها و ورود نیروهای شوروی سابق به افغانستان از کار افتاده است و عزیز الله هم بیکار است. خانواده نونفری و مصارف بلند، مصرف خانواده و تحصیل فرزندان بر دوشش سنگینی میکند. خاک بر پیشانیش نشسته، ناامیدانه دولت را در کار فعال نگه داشتن این فابریکه کوتا میخواند. پدری که سالها برای زندگی بهتر تلاش کرده، از دولت میخواهد تا کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار را در اولویت قرار دهد.
از دولت مرکزی خواهش ما همی است فامریکه نساجی را در توانشان شکر است، امکانات است، امور فعال بسازند. خواهش ما همی است سامان و آلاتش از خارج بیارند. اگر سیستمش گونه شده است امور سیستم تغییر بتن. بنان مردم 12,000 نفر که از کاپیسا مردم سرگرم کار شود، بنان به 4 تا دیوم کوجه سواد دارند، ادمی کار وجه دورش میبراید. ما از ام اگپا تیر ام شرکت فعال بسازند که مسلمان ها اونجا زحمت بکشند، هم نفش به دولت شود هم به مسلمان ها.
عزیز الله هنوز هم امیدوار است که اگر این فابریکه فعال شود میتواند به کارش ادامه دهد، کاری که اندک مشکلات زندگی را بر او آسان خواهد کرد. نه تنها عزیز الله بلکه صدها خانواده دیگر همچون او برای بازسازی این فابریکه لحظه شماری میکنند. بازسازی فابریکه نساجی گلبهار بخشی از سخنان رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت کاپیسا را هم تشکیل میداد.
و در بخش نساجی امرای ازبکستان پیشرفت داریم، من شخصا تعقیب میکنم.
در جریان سفر آقای غنی به ولایت کاپیسا، فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا نیز از رئیس جمهور خواستند تا توجه جدی به بازسازی فابریکه نساجی گلبهار داشته باشد. سارا سیرت، عضو نهادهای فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا:
زمین‌های نساجی گلبهار، شهرک نساجی گلبهار، ایجاد یا احیای مجدد یا تغییر فابریکه نساجی گلبهار میتواند یک امید خوب برای همه ما باشه، میتواند که جوانان ما را و افراد با سواد و بی سواد ما را به اشتغال مشغول سازد.
هرچند رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت کاپیسا برای مردم این ولایت تعهد سپرد که به زودی کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار آغاز خواهد شد، اما ظاهرا تا هنوز اقدام برای آغاز کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار از سوی حکومت صورت نگرفته است. اینکه چرا تا هنوز کار بازسازی این فابریکه آغاز نشده، در این مورد قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ می‌دهد:
جلالت ناب رئیس جمهور سفر را به ولایت کاپیسا داشتند، در صحبت‌هایشان در پالوی پیشنهاد کردن به رئیس جمهور فابریکه نساجی به باز جناب رئیس جمهور اینا را یادداشت گرفتند و در سخنان گفتند که به زودی کار آغاز میشود و ما تفاهمنامه را با رسوسیان تفاهمنامه را با دولت به امضا رساندند در اختیار خود بالای فابریکه انجام بدهند که چگونه میتوانند با پروگرام بودجه ای را دوباره فعال بسازند. تعهد و تفاهم امضا کرده پابند هستند.
فابریکه نساجی گلبهار در سال 1339 هجری خورشیدی فعال شد و سالانه 80 میلیون متر تکه تولید می‌کرد. هرچند ظرفیت اعظمی آن 100 میلیون متر تکه در سال طراحی شده بود، ولی هیچگاه به ظرفیت اعظمی خود نرسید. در این فابریکه بیش از 10,000 تن مصروف کار بودند. سرانجام آتش جنگ‌های داخلی پس از سقوط رژیم دکتر نجیب الله بر فعالیت این فابریکه نیز شعله افکند و این فابریکه را از فعالیت باز ماند.
از کاپیسا به بلخ می رویم. مسئولان دفتر انسجام هماهنگی دولت ترکیه در افغانستان یا تیکا سه پروژه عامل منفعه را به ارزش 350,000 دلار آمریکایی در مزار شریف و برابرداری سپرد. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ مجیب الرحمن حبیب زئی گزارش دارد.
دفتر انسجام و هماهنگی کشور ترکیه در افغانستان یا تیکا به ارزش صدها هزار دلار آمریکایی سه پروژه عامل منفعه را در ولایت بلخ به پایک مال رسانده است. مسئولان کنسولگری ترکیه در مزار شریف میگویند که به ارزش 350,000 دلار آمریکایی سه پروژه را که شامل ایجاد ساحه سبز با پهنزه تعلیم و تربیه بلخ، اعمار یک مدرسه آموزش طفل و مادر و ترمیم یک باب لیسه در این ولایت می شود را امروز شنبه 12 عقرب به بهره برداری سپردند. زهد اوچال هماهنگ کننده دفتر تیکا در بلخ در رابطه میگوید:
کوردیناتورمون ifade
ارزش 350,000 دلار آمریکایی سه پروژه را که شامل ایجاد ساحه سبز برای پهنزه تعلیم و تربیه بلخ، اعمار یک مرکز آموزش طفل و مادر و هم ترمیم یک باب مکتب را تکمیل نمودیم.
و امروز آن را به بهره برداری می‌سپاریم. شجاع‌الدین شجاع معاون مقام ولایت بلخ که در مراسم بهره برداری این پروژه ها در مزار شریف حضور داشت گفت که ترکیه از سال 2004 میلادی تا به حال میلیون ها دلار را در قسمت بازسازی و تقویت بخش معارف در این کشور به مصرف رسانده است. وی از دفتر انسجام و هماهنگی کشور ترکیه در مزار شریف تقاضا کرد که کار بازسازی خانه مولانا یعنی خانقاه مولوی را در ولسوالی بلخ دوباره اثر بگیرد و همچنان برای پهنزه شهریات پهنتون بلخ نیز یک باب تعمیر اعمار کند. آقای شجاع در مورد گفت
میلیون ها دلار به خاطر بازسازی زیربناهای افغانستان، به خاطر تحصیل و تربیه اولاد افغانستان به مصرف رساندند و امیدوار هستیم که مسئولین محترم دفتر تیکا کنسولگری ترکیه همون قسمی که وعده داده بودند باید خانه مولانا یا خانقاه را که انشالله کار از او در ولسوالی بلخ است که فعلا متوقف از او را هم دوباره آغاز بکنند.
با گفته مسئولان کنسولگری ترکیه در مزار شریف دفتر انسجام و هماهنگی ترکیه در افغانستان یا تیکا سه دفتر محلی را